میکنید میرید به سمت فیضیه، بگن در غیر اون سادم چی کار دارد فیضیه مثلا، یا دارالشفا چی کار دارد. این صورت ذهنیه از این است که شما رو به حرکت وامی دارد. این صورت ذهنیه، این تصور ذهنی، این وجود ذهنی است که انسان رو به حرکت وامی داره به سمت غایت. خب ما آینده تاریخ رو ندیدیم، آینده تاریخ رو ما نمیتونیم الان ببینیم، ولی تصویری ازش داریم، تصوری ازش داریم، به سمت اون تصور حرکت میکنیم. حالا این تصور واقعا راست باشه دروغ باشه بحث دیگه است، ولی به هر حال ما به سمت اون صورت ذهنیه و اون وجود ذهنی حرکت میکنیم. ایشون میگن البته فاعلیت و محرکیت آینده نسبت به حرکت تاریخ و حرکت انسان، این از امتزاج دو تا امر محقق میشود. یک اون فکر است و اون تصور است، تصور هدف و غایت. دو اراده. شما اول تصور میکنید یک غذای خوشمزه ای را، بعد اون رو اراده میکنید، اونگاه است که به سمتش حرکت میکنید. ما در مورد جعل احکام همین رو میگیم دیگه، میگیم خدا اول تصور میکند مصلحتی رو در فعلی مثل صلات، بعد شوق مولوی به او پیدا میکند و او رو اراده میکند و بعد او رو جعل میکنه و مثلا فرض کنید از مرحله ثبوت خارج میشه، مرحله اثبات هم که برسد این است که در قالب آیه روایت بیان میشه و مردم برن دنبالش. خب این هم همینه، انسان اول تصور میکند یه غایتی رو، بعد که تصور کرد اون غایت رو، اگر این غایت برای شیرین بود، خوب بود، عالی بود، اراده میکند به اون برسه و حرکت میکنه. جامعه هم به همین ترتیب، تاریخ هم به همین ترتیب، تاریخ به سمت غایات حرکت میکند. حالا ولی اون که اون غایات غایات خوبی باشن یا غایات بدی باشن، یک اهداف خوب درستی باشن یا نه، این اون نیرویی است که در انسان ایجاد میشه، اون طاقت و اون توان و اون انرژی است که در انسان ایجاد میشه، اون اراده ای است که انسان رو به حرکت وام میدارد و میره به سمت عرض مثلتون که آینده. پس وقتی فکر و اراده، یعنی اون صورت ذهنی و اون تصویر و اون وجود ذهنی به همراه اراده اینا با هم دیگه ممزوج شدند، فاعلیت و اثر بخشی آینده اینجا آشکار میشه، محرکیت تا آینده اینجا آشکار میشه. وگرنه ببینید اگر فرض کنم که در اون طرف سالن گنجینه عظیمی باشه که مباح هم باشد استفاده از اون، ولی ما ندانیم که این گنجینه اونجاست، هیچ کافه سمت شرکت نمی کنه. پس تصویر و تصورش مهمه، اول من گنجینه رو من تصور بکنم، بعد او رو اراده می کنم و بعد به سمت شرکت می کنم. پس این مهم هست در مورد. خب ایشون میگن این مطلب این در حقیقت همان چیزی است که ما از او تحت عنوان محتوای داخلی انسان یاد میکنیم. این فکر و اراده، این تصور و اراده، اون چیزی است که ما بهش میگیم محتوای داخلی انسان، آنچه که در درون انسان به وجود انسان یه حقیقتی میبخشد، یه انرژی به انسان میدهد. محتوای داخلی انسان در حقیقت داره این دو رکن اساسی است که فکر و دیگری اراده، اینها در حقیقت این محتواست که غایات رو هم برای انسان میسازه، آدم به کدوم سمت حرکت کنه، اهداف رو برای انسان ترسیم میکنه که آدم به کدوم سمت حرکت بکنه. عرض کردم حتی ممکن است انسان دچار خطا هم بشه در تعیین هدف، اشکال نداره، اما به هر حال به سمت هدف حرکت میکنه، به هر حال به سمت، ولی اون که هدف خوبی هم نباشه به هر حال حرکت رو میکنه. عرض مثلا چون که پس اگر ما بگوییم که اساس حرکت تاریخ و ساخت جامعه برتر و تمام روابط و سازمان‌ها و افکار و تفاصیل این ساختمان عظیم، یعنی ساختمان جامعه و ساختمان تاریخ، این بگیم اساسش همون محتوای داخلی است، یعنی فکر و اراده انسان، این چیز عجیبی نگفتیم، چیز بعیدی نگفتیم و صحیح هست که چنین چیزی بگیم. اصلا از مثلتون که اون تغییر تاریخ، تطور و پیشرفت تاریخ، این تابع اون محتوای درونی انسان است و محتوای درونی انسان‌ها یک جامعه است که اون جامعه رو می‌سازن، اینها هستن که از مسافتون که حرکت می‌کنن. تعبیر ایشون این است، میگن فالعلاقه بین المحتوى الداخلي للانسان والبناء الفوقي والتاريخي للمجتمع، رابطه میان محتوای داخلی انسان از یک سو و از سوی دیگر اون ساختمان فوقانی و تاریخی جامعه، هذه العلاقه علاقت و تبعیه، این یک رابطه تبعیت، این یکی تابع دیگریست. علاقت و سبب به مسبب، یکی سبب است دیگری مسبب. هذه العلاقه تمثل سنتا تاریخیتا تقدم الكلام عنه في قوله سبحانه وتعالى. این رابطه همون رابطه است که این عرض محضرتون که در اون سنت تاریخی مطرح میشه، در آیه قرآن آمده است که خداوند در قرآن فرمود ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. این يغيروا ما بانفسهم یعنی در داخل خودشان تغییر ایجاد کنند. میگه خداوند هیچ وضعیت هیچ قومی رو، شؤون هیچ قومی رو، شرایط هیچ قومی رو، اون ساختمان هیچ جامعه و تاریخی رو تغییر نمیدهد مگر اینکه مردمان این جامعه و مردمان این قوم در درون خودشون تحول ایجاد کنند، یعنی محتوای درونی خودشون رو اصلاح بکنند. اگر محتوای درونی خودشون اصلاح شد، وضعیت جامعه اصلاح میشه. اگر محتوای درونی فاسد شد و افساد شد، این جامعه، بنا خارجی جامعه، ساختمان بیرونی جامعه، این خراب میشه و فاسد میشه. پس همه چیز وابسته به همون محتوای داخلی است. ان الله لا یغیر ما بقوم، خدا شرایط یک جامعه رو تغییر نمیدهد، حتی یغیر ما بانفسهم، مگر اینکه اینها ما بانفسهم رو معنی کردن فی دواخل انفسهم، مگر اینها در داخل خودشان تغییر ایجاد بکنند. در داخل خودشان، اگر انسان ها در داخل خودشون تحول ایجاد کردن، این وقت هر مثلا این زمینه میشه برای اینکه جامعه اونها هم و ظواهر قوم اونها هم تغییر کنه. پس تغییر اساسی اون تغییری است که در درون افراد یک جامعه رخ میدهد و این تغییر تابع هست و مترتب هست از مثلاتون که بر تغییر حالت قوم به لحاظ نوعی، به لحاظ از مثلاتون که تاریخی و اجتماعی، از مثلاتون که خب اون محتوای داخلی اگر تغییر بکند، اونگاه اون تغییرات اجتماعی هم به دنبالش میاد. خب این یه مطلب. نکته دیگه که ایشون اینجا میفرمان میگن که خب اگر ما بخوایم تغییر ایجاد بکنیم در جامعه، بنابر دیدگاه قرآن کریم، ما در حقیقت دو تا عملیات داریم. یکی عملیات تغییر اجتماعی، عملیات تغییر بیرونی، یکی عملیات تغییر درونی. قرآن کریم میگه اینا با هم دیگه جلو میرن، یعنی اینا در شانه به شانه هم جلو میرن. اینطور نیست که یکی از یکی منفک باشد، نه. تغییرات بیرونی این به دنبال تغییرات درونی هستش، اینا با هم حرکت میکنن. ایشون میگه بل اسلام و القرآن الکریم یؤمن بان العملیتین یجب ان تسیرا جنبا الی جنب. این دو تا عملیات باید در کنار هم حرکت کنن. کدوم عملیات؟ عملیت صنع الانسان لمحتواه الداخلی، عملیاتی که انسان محتوای داخلی خودش رو میسازد. این در کنار چه چیزی؟ مع البناء الخارجی، با اون ساختمان بیرونی قسم خاصین که جامعه. خیلی تعبیری که شما میگید اسلام از عملیات ساخت محتوای داخلی با عنوان جهاد اکبر یاد میکند و از عملیات ساخت بیرون و جامعه تحت عنوان جهاد اصغر یاد. چرا خودسازی و اصلاح محتوای درونی و ساخت ساختمان درون، این چرا جهاد اکبره؟ چون اساس اینه، اساس اینه. این اگر ساخته شد، اگر این اصلاح شد، اون وقت است که جامعه ساخته میشه. از دیدگاه قرآن کریم جهاد اصغر اگر از جهاد اکبر جدا بشود، این محتوای خودش رو از دست میده، مضمون خودش رو از دست میده، قدرت خودش رو بر تغییر حقیقی در ساحت و عرصه تاریخ و اجتماع از دست میده، به چیز بی محتوایی میشود، به چیز بی محتوایی میشود. خیلی ساده گاهی اوقات با موضوع نگاه بکنیم، همین که میگن مثلا فرضون که انسانی که خودش عامل نیست، اگر نصیحت بکند، موعظه کند، نصیحت و موعظه‌اش خیلی اثر بخش نیست، خیلی اثر بخش نیست. این انگار از درون نجوشیده. جامعه هم همینطور، وقتی مسئولین یه جامعه فرض فرمایید وقتی معتقد نباشند به اموری، ولو اینکه حالا برای حفظ ظاهر یه اموری هم رعایت کنن، بخشنامه هایی هم صادر کنن، میبینید که اثر نمیده، خودشون هم درست رعایت نمی کنن، خانواده هاشون هم رعایت نمی کنن. حالا به جامعه گن کنن، یا مردم جامعه هم به همین ترتیب، مردم جامعه ای که مثلا در نیمه شعبان همه جشن بگیرن برای تولد مصلح جهانی، اما حاضر نیستن هیچ اصلاحی و هیچ صلاحی در خودشون به وجود بیارن، طبیعتا این نمیشه، یعنی اصلا این جور در نمیاد، با هم نمیسازه. بالاخره گاهی اوقات افراد اشکال میکنن، میگن یعنی در میان این چند صد میلیون شیعه ای که ما داریم و این همه عاشق امام زمان و این همه مؤمن، یعنی 313 نفر پیدا نمیشود که مثلا حضرت بیاد. البته حالا این یک پاسخش این هستش که این نیست که حضرت لزوما منتظر 313 نفر باشد، نه، شرایط باید مهیا باشد برای آمدن. یکی از شرایط بودن افراد هست، نه اینکه فقط حضرت نشسته چند تا شد مثلا 311 تا، ای خدا چرا نجوم نمیشه، فقط نه این نیست، حتی هستی که این نیست، این فقط اون شماره افراد نیست، خیلی شرایط دیگر باید باشد که تا حضرت بیاد. یکیش همین اضطرار به وجود حضرت هست، یعنی بشریت باید به اینجا برسد که دیگه باید مصلح بیاد، این دیگه ته خط برسه، یعنی فضا باید جور بشد که وقتی امام زمان میاد هیچ گروهی، هیچ دسته‌ای نباشد که بگوید که اگر کار رو به ما سپرده بودن ما میتونستیم اداره بکنیم، لازم نبود که مصلح جهانی بیاد. زمانی باشه که همه دست‌هاشون رو به نشانه تسلیم بالا برده باشن، یا دیگه ما احتمال میدیم آخرین گروهش ما بودیم که ما هم کار رو دست گرفتیم، که دیگه معلوم شد ما هم نمیتونیم که دیگه با خیال راحت، ما چون آخرین گروه که مدعی بودیم دیگه، هر مثلا که در طول تاریخ نذاشتن کار دست ما باشه، اگر سی آخر خب بله هر مثلا دیگه اگر میذاشتن کار دست ما باشه ما درست میکردیم کار رو، و دیگه ما آخرین گروه بودیم، چون همه تیپی آمدن، همه سنخی، همه گروهی، همه سنخ، همه جهات آمدن، دسته ها، دستجات، افکار، فقط ما مونده بودیم، ما هم آمدیم سر کار تا مشخص شد که دیگه نه، واقعا باید اصل کاری خودش بود. درست خاطرتون که حالا این نکته ایست، و اون این که آمدن امام زمان فقط این نیست که مثلا حالا گذشته از بحثی میخوام خارج بشیم، گذشته از این که یاران امام زمان هم فقط 313 نفر نیستن که یا مثلا قرون مظلومیتش آدم هم نداره، اصلا بنده خدا 313 نفر میشتن، نه، اونا فرماندهان هم هسته مرکزی هم بگرنه بر اساس روایات مطالب مطرح شده است و حلقه های بعدی جمعیت های خیلی فراوانتر هست، مثلا حلقه بعدی 10,000 نفر، 12,000 نفر هم تو حلقه ها بزرگتر میشه و جمعیت ها بیشتر، اونا همون گروه اصلا، بله؟ آره حلقات، من همش تو مایای حلقه مون، حلقه اولاشون اینقدر کمه که حلقه های بعدی زیاد میشه، بله بله، خب خداش این ده سال یه جای کاربرد پیدا کرد. عرض کنم که به هر حال این جهت رو قرآن کریم باز اشاره میکند به جاهایی که گاهی اوقات افراد در بناء خارجی موفق بودن اما در بناء داخلی نه، خب میگه حتی نفاق ایجاد میکند دیگه، انسانی که ظاهر و صلاح هست اما فاسد الارض، محضرتون که باطن هست، یعنی باطنش فاسده، باطنش فاسد، این تعبیر قرآنه، و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات الدنیا، از میان مردم کسانی هستن که تو رو به اعجاب با میدارن، شگفت زده میشی چقدر این انسان مؤمنه، چقدر خوبه، چقدر پاکه، چقدر عالی، و یشهد الله علی ما فی قلبه، خدا را هم شاهد میگرد در آنچه در قلب خودش، و هو علد الخصام، این بدترین دشمنان، سختترین دشمنان توه، هر مثلا بعضی اصلا هم نگاهش میکنن تقدس از سر روش میبارد. امروز همینجا مدرسه مرسای آیت الله گلپایگان دفترش رسید که از اساتید نزاح میکرد، گفتش که مثلا تعجب میکنم بعضی ها سلام میکنی مثلا، حالا صحبت سرم از خودمانی بودم از اخوانی، گفت بعض سلام که میگه سرش هم نمیارد، گفت که یه وقت ما با پدرمون داشتیم میرفتیم به یه آقای سلام میکردیم، گفت حتی سرش که پایین بود با هم، حالا من نمیتونم تقریب بکنم رفتار رو خیلی بامزه رفتار میکرد از این حرفا، این ابروهاش بالا پایین بیا خیلی جالب، بعد میگفت پدرم من گفتش که این آقا چقدر عالمه، چقدر باسواده. ببین با ابروهاش حرف میزنه، ما بهش میگیم سلام علیکم، این ابروهاش رو بالا پایین میکنه بر ما. این چقدر دیگه عالمه، دیگه از حد زبان رو اینم گذشته. بعد مثلا این اداها چی، فیلم ها چیه؟ پیامبر خدا با تبسم با لبخند با همه برخورد میکرد، اخمین و تخمین چرف با مهربانی هر کس بهشون اول ایشون ابتدا به سلام میکرد، بعدم حالا اگه سلام میکرد اخمین میکرد ندیم که در ایشون سلام کرده باشه، اما برای شما خواست با کسی حرف بزنه بر میگشت به سمت او با لبخند با تبسم با او سخن میگفت. اصلا این ما کجای کاری ما رفت رابطه هم با پیغمبر چیه؟ سالا رفت هم تبایونه فقط، از آخر دیگه نسبت هم با پیغمبر فقط تبایون. پیرو این پیامبری یا پیغمبر دیگه ای داریم که نمیشنستیم ایش کسی دیگه ای بوده ظاهرا. بابا اگه ما پیغمبر رو اخموی متکبری هم بود ما دیگه از او هم باز جلوتر بودیم. حالا پیغمبر ما اینقدر متواضع، مهربان، خوش برخورد، متبسم، این عرض کنم خواهدتون که این مطلبیست. به هر حال عرض کنم که و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه شید بهشتی. میگرد که ما دور طلبگی بودیم با طلبا داشتیم میگفتیم میخندیم از حرفا، یه کسی دوام میکرد، حالا هم خادم مدرسهشون بوده کی بوده دوام میکرد همه چه نخندید کن تو چه اشکال داره میگه بخندیم میگه بده و قرآن نخوندید که قرآن میگه که بسیار گریه کنید و کم بخندید. بله ولی یه حکو قلیه یه حکو کتیرن یه تغییر هست قرآن ما رو یه جا خوردیم آیم داشت تو قرآن ما حجم نداشتیم که عجب با نست سریع قرآن ما مخالفت میکردیم خیلی تو ذوقمون خود اذیت شدن خودمون جمع جور کرد در واقع بعدا رفت میخوام قرآن نکنیم دیدین این دم تو جهنمی ها تو جهنمی ها میگه که مثلا عذاب بکشید این جزء عذابشونه و این حالا این حقتونه که عذاب میکشید شما مثلا بسیار گریه کنید و کم بخندید چون همه مشغول عذاب کشیدن دیگه چه ربطی دارد به ما این دنیا فاصله چه دخلی دارد نیم که اونجا خیلی جا خوردی که ای آیه هم داشته ما ترجمه شده نمیدونیم آیه هم داره این قصه و آیه هم پیدا شده درست هم خواهد میگه. بله حالا منظور به هوا علت دل خسام ایدا تبلا سعاف الارض لیفسد فیها و یهلک الحرف و نس و الله لا یحب الفساد. یک انسان فاسد مفسد اینچنینی این آدم از جمله کسانی است که یعجبه که قوله فی الحیات الدنیا وقتی سخن میگه شما میگید ماشاءالله باریکالله این دیگه اصل جنس دیگه این از این بهتر دیگه پیدا نمیشه. خدا به پیامبر این است یعنی یک انسانی است که نتوانسته عملیات تغییر را از قلبش آغاز بکند یا بگویم به قلبش سرایت بدهد، فقط در بیرون در ساختمان بیرونی تغییرات رو ایجاد کرده است. کلمات صالحی هم احیانا از او صادر میشه، همون کلمات صالحه ریشه نداره، عمق نداره، از درون او برنخواسته. خیلی خوب، مثلا بعدی که ایشون تو این درس میفرمان که ما به اجمال عرض کنیم که وقت نکره، بحث آرمان هست. میگن آرمان آغاز ساخت انسان، ایدئال، آرمان، اون ارزش والا، المثل الاعلا، المثل الاعلا همون ارزش والا، آرمان، اون ایدئال انسان، اون چیزیست که عملیات ساخت داخلی انسان، محتوای داخلی انسان، اون محورش اون آرمانیست که برمیگزیند. ایشون میگن غایات، اهداف، اینها به خودی خود محرک تاریخند. وقتی غایت وجود داشت تاریخ حرکت میکنند، به سمت غایت میره. اما خود این غایت ها، اینها به نوبه خودشون، اینا ثمرات یه قاعده عمیق‌تری از اونها هستن در محتوای داخلی انسان که اون عبارت هست از همون آرمان. آرمان است که شما رو به سمت غایت حرکت میده. آخه شما هدفت مشخص بکنی، یعنی اول اون آرمان تو بخوام ارزش تو به چی ها معتقدی؟ چه چیزایی برای شما ارزشه؟ ببینید مثلا یه آدمی که مادی گراست ارزشاش ارزش مادیه، اهدافش هم براساس این تعیین میکنه. این که چیکار کنم بیشتر پول گیرم بیاد، چیکار کنم بیشتر مثلا لذت مادی ببرم، چه کار کنم بیشتر رفاه داشت. ارزشش وقتی اون شد، اهدافش هم متناسب با اون تنظیم میشه دیگه. واضح هست این ارزش ها اون غایات رو هم تحت تأثیر قرار میدن. ایشون میگه که بله، فالغایات به انفسها محرکات للتاریخ و هی به دورها نتاج لقاعدة اعمق منها فی المحتوى الداخلی للانسان و هو المثل الاعلا. مثل اعلا همون آرمان، همون ارزش والا، الذي تتمحور فيه كل تلك الغايات و تعود اليه كل تلك الاهداف. همه اهداف به اون آرمان و به اون ارزش ها برمیگرده. و هو المثل الاعلا، بله این خونم، فبقدر ما يكون المثل الاعلا للجماعه البشريه صالحا و عاليا و ممتدا تكون الغايات صالحه و ممتده. هر مقداری که اون آرمان ها و ارزش ها بهتر باشن، صالح تر باشن، طبیعتا اهدافی هم که انتخاب می شود اینا بهتر هست، و هرچه اونها محدود و منخفض و رو به پایین باشن و نامناسب باشن، طبعا غایت های هم که انتخاب می شود به همین ترتیب هست. باز از اون طرف می گوید خود این ارزش ها هم ریشه در نوع جهانبینی فرد و جامعه دارد. بر اساس اون نگاه می فرمایند که یتحدد من قبل کل جماعت بشریه علی اساس وجهت نظرها العامه نحو الحیات و الکون. اون جهانبینی، اون نگاه عامی که نسبت به زندگی و هستی دارد، این اون چیزیست که میاد تعیین میکنه. به هر حال انسانی که زندگی رو محدود به همین زندگی دنیاوی میبیند، حق این است که تمام تلاش خودش رو بکند که فقط در این دنیا لذت ببره. انسانی که از این مرحله عبور کرد، بعد از این زندگی هم برای خودش چیزی قائل بود، حق این است که یه مقدارم برای اونور چی تلاش بکنه. طبیعیه، این طبیعی هستش. شما ببینید در علم کلام یه بحث مطرح میکنن که اطاعت از اوامر الهی و انتهاء نسبت به نواهی الهی و خودداری و پرهیز کردن از اون اموری که منهی عنه هست و خدا از اونها نهی کرده، این دو تا مبنا براش ذکر میکنن. یه مبناش مبنای فطریه، و مبنای فطری چیه؟ میگن لزوم دفع ضرر محتمل. آیا احتمال دارد آخرت و قیامتی باشه؟ این همه انبیا آمدن، این همه اولیا، اوصیا، دیگران، کتب، دیگر چی، این همه بالاخره گفتا نباشد چیزه که مردم نگوین چیزا. گفتم قصدش برسو به یکی گفتم که دلیل تو بر وجود خدا چیه؟ گفت بالاخره تا نباشد چیزکی مردم نمیگن چیزا. حتما یه چیزکی هست. حالا خدا به اون گنده‌ای هم که میگن شاید نباشه، ولی خب این چیزکی هست احتمالا. اون برهان چیزکی. حالا اینه هر مزدست که اینم بالاخره اینقدر قیامت، قیامت، آخرت، چی فلان لااقل محتمل هست یه همچیز رو داشته باشه. آدم برای دفع ضرر محتمل هم که شده یه کمی دید در یا همه جور حال و حولی میکنن، بعد میگه ای دوست نمازی هم میخونیم، صدقه هم بدیم، کاری هم انجام بدیم، احیانا اون برای اگه راست کفر خبری بود لااقل ما اون برم جلوتر باشیم، مثلا میگه الحمدلله برای این قسمت ما این فعالیت انجام دادیم. مثلا یه مبنای دیگه اش اون بحث شکر منعمه، که بحث عقل شکر منعم است و بحث دیگه است. اما این طرف دفع ضرر محتمل، احتمال که دارد، که احتمال دارد که بس، و خیلی امارات و نشانه ها هم دارد، خیلی امارات و نشانه ها هست که این رو بتونه ثابت بکنند که لااقل به نحو احتمالی که یه خبری هستش. خب آدمی که یه قیامتی قائل هست، یه خدایی، یه پیغمبری، یه قیامتی، یه آخرتی، یه جاهایی در ترمز میکنه، یه جاهایی وای نیست، توقف میکنه، تا ته ته عرقم که بدی پیش نمیره، یه ذره میترسه. اما آدمی که معتقد نیست، حالا قانع نیست به زبانش ها، حقیقتا در درون خودش معتقد نیست، یه چه حد یقینی داره؟ تا جایی که بتواند لذت ببره، خود لذت ببره. تا جایی که بتونه فساد بکنه، تا جایی که بهش مزه بدهد، تا جایی که کیف بکنه، کار ادامه میده. چرا باید متوقف بشه؟ چه دلیلی هست؟ داخل پرانتز بگم، لذا ما قائلیم اخلاق سکولار معنا نداره. اینکه اینقدر بعضی افراد تاکید میکنن که اخلاق یه امر فرادینیه، خب میگیم بله قبول داریم اخلاق یه امر فرادینیه، یعنی فرانقلیه در حقیقت، بله اینو قبول داریم. خود عقل هم میفهمد یه سری فضایل اخلاقی خوبه، راستگویی خوبه، بله اینو قبول داریم، نمیگیم فرادینی، میگیم فرانقلی، بله اینو قبول داریم. لکن میخوان چی بگن؟ میگن پس ما لازم نیست انسان های متدینی باشیم که اخلاق داشته باشیم. ما میتونیم متدین نباشیم اما اخلاق داشته باشیم. بس سوال میکنم، آدمی که متدین نیست، خدا، دین، قیامت، آخرت، حساب، کتاب، دادگاه الهی، اینا رو قبول نداره، چرا باید راست بگه؟ دلش چیه؟ اگر الان منافعش اقتضا کرد دروغ بگه، چرا نباید دروغ بگه؟ من واقعا سوال دیگه، چرا دروغ بگه؟ یعنی الان من با یه دروغی، حالا شما شبهه رو سنگین بگیرید، فرض کن با یه دروغی چند میلیارد پول گیرش میاد، آدم متدین چشمش می‌نقره، میگه حالا یه این نفر دروغ میگه، ولی من توبه میکنم، بعد توبه میکنم، ما دیگه اصلا از سجده بلند نمیشم، همینطور تو سجده و همش عبادت، فقط پول رو بگیریم بعد دیگه همش عبادت میکنیم. حالا این توجیه هاست، نشون ایمان قوی نیست. وگرنه آدمی که متدین نیست، اصلا قیامت معتقد نیست، چرا باید اینجا راست بگه؟ چرا باید این کاری بکنه که اون ثروت دستش بره؟ یا چرا الان یه لذتی براش مهیاست؟ چرا از این لذت استفاده کنه؟ چی جلوشون میگیره؟ چه عاملی؟ اخلاق چه زوری داره؟ دقت میکنید؟ انسان‌های مؤدب که خیلی خیلی مؤدب صحبت میکنن، خیلی اطو کشیده، اصلا کلماتی که میخوان بگن هر کلمه‌شون مثلا با یه دستمال کاغذی دفعه بوده، در آورده دهانش خیلی مؤدب بودش، خیلی اینجا خیلی با پنج حرف میزنه. هر مظهرشون که خب همین‌ها به تجربه دیده شده، شرایطش که پیش بیاد زیر همش میزنن. یعنی وقتی سیستم آخر زد در آمریکا، یه روزی هست که به نام جمعه سیاه معروفه، جمعه سیاه، یه 20 دقیقه دارن تو نیویورک، 20 دقیقه برق رفته، 20 دقیقه برق رفته، تو این 20 دقیقه فجایعی رخ داده بی‌نظیر. یعنی چند سال پیش، مثلا چند دهه پیش، ظاهرا بعد از اونم یه مراسمی دارن، یه چند دقیقه مثلا آزادی اعلام میکنن، مثلا تو خوقا میشه، اصلا مثلا این که آره، ولی یعنی این مثلا میخوام مردمش یه تنفسی داشته باشن آزادی. تو این 20 دقیقه اونایی که حالا بودن، بعضی ایرانی ها بودن، آمریکا ها تعریف کردن برای ما، اون ایام بودن، حالا چند دهه پیش بود، تعریف میکردن، مثلا عجیب آدم هایی با کت و شلوار های مثلا چند هزار دلاری، مثلا قد شیک فلان، آقا مدیر کل مثلا، خب میگفت وقتی هم برق رفته دیگه این دوربینا کار نمیکنه، دوربینای مدرسه که در سراسر این کشور غربی هست دیگه، اینا دیگه کار نمیکنه هیچی. میگفت آقا حمله ور شدن مردم به فروشگاه، میدزدیدن، جنایت میکردن، چی میکردن؟ فرصت استفاده کنن که الان دوربین ما رو نمیگیره، بعد دزدی کنه. طبیعیه. یک از باز از رفقا ایشون تعریف میکردن انگلستان، تو دارن منچستر بود، تعریف میگفتش که من افتادم کفش خریدم جعبه کفش آمدم، میگو آمدم خونه، این کفشی که توش هست حالا به اشتباه بوده، چی بود؟ در دفعه یه کفش بچگونه میگن داخلش قرار گرفته، تو مثلا داخل اون کفش بزرگ کنه یه کفش چجوری توش جا شده بوده. میگو فردا صبح چون اول وقت سر کارم میرفتم، حالا جایی که باید میرفتم حالا مثلا 8 صبح، مثلا ساعت 8 صبح باید میرفته، برای همین گفتم قبلش برم نمه این فروشگاه که کفش اضافی بهش پس بدم و برم محل کار. گفتم هم اونجا استم سب کنم تا اومد در مغازش باز کرد و در باز کرد از این حرفا و تا منو دید شنا فوهان چیه؟ نه ما پس نمیگیریم فلان اینا چیه؟ و گفتم نه نمیدونم پس بدم. این جعبه کفش رو باز کردم، یه کفش اضافی توش بوده، یکم بچه گونه بوده، چون این داخلش بوده، اشتباه شده، شما ظاهرم عجله کردید، شما از این اشتباه شده، این داخلش رفت. گو آقای اصلاش دیوانه میشد، اصلا مبهوت شد. آخه چرا آمدی پس داری؟ برای چی اینو من داری؟ چه جهتی داره؟ دلیل چیه این کار؟ پس یعنی چیه؟ اصلا این چیه؟ ما که بوه زده شد از صحنه، این صحنه که چه چه دلیلی داشت؟ من که نمیدونم تو بگیرم، مثلا نمیدونستم که، من که پیگیری نمیکردم که، چه جوری با خودت نگاه می‌داشتی؟ گفتم آخه من بالاخره من مسلمان هستم، بالاخره ما حق نداریم که تو مال مردم تصرف بکنیم، مال شما بوده، من حق نداشتم بعدم فرض کنم. گفتم چطور میشه؟ سلام میگم مثلا این فضای فکری ارشان خواستیم که نشدنیه، نشدنیه. خب طبیعیه یک انسانی که الان این هم یه مسلمان سوپردلوکسی بوده بگن احمد تاچی که هر اینجا حالا انگلیس ها گذار هم میدوشم افراد بگن به من چه حتما توش بوده دیگه مال منه دیگه آره شانسیونش استفاده میکنه هر تا خط میگه دیگه خیلی دیگه مقدس بوده من بگذاریم بر تقدیر این طور هست. اون انسانی که آخرت رو قبول دارد جهان بینیش این است که در جهان بینی و آخرتی هم وجود دارد، ارزش‌های او هم متناسب با او تنظیم میشه، بعد متناسب با ارزش‌هاش قایت‌هاش تعیین میشه، اهدافش تعیین میشه. این فرد جامعه هم همینطوره، جامعه متشکل از افراد هم همینطوره، متناسب با جهان بینی حاکم بر اون جامعه ارزش‌ها تعیین میشه، متناسب با او هم اهداف و غایات تنظیم میشود و به اون سمت حرکت میکنه. ایشون میگه قرآن کریم از این مسئله اعلا و این آرمان تعبیر میکند به اله. اله میگه فکر نکنید تو قرآن فقط کلمه اله برای خدا به کار میبرن، نه، اصلا این آرمان، این آرمان رو قرآن کریم، این آرمانی که رهبر امر کننده است و مورد اطاعت است و ما به دنبال تحقق او هستیم، اینها رو قرآن کریم با تعبیر اله ازش یاد میکنه. لذا قرآن کریم این است، میگوید که ارعیت من اتخذ الههو هواه، اله خودش رو هوای نفس خودش قرار داده. هوای نفس میتونه اله باشه؟ بله میتونه اله باشه، هوای نفس میتوانند اله باشه. پس آلهه و اله در تعبیر قرآنی این یعنی چیزیست، هوای نفس هم از این قبیل میتونه باشه، هر چیزی مثل اولیا. این آرمان های انسان به حسب تعبیر قرآنی و دینی این آلهه ای هستند که انسان اونها رو میپرستد، میپرستد و غایاتش رو بر اساس اونها تنظیم میکنه. خب تتم بحثم سریع بگم و بحث به پایان برسونم. اقسام مثل اولیا رو هم میخوان بگن، اقسام این آرمان ها. اولی میگن این سه قسمه، قسم اولش مثل اولیای منخفضه، یعنی آرمان‌هایی که ارزش‌هایی که اینا سطح پایینن، اینا سطح پایین هستن. میگن که ببینید اگر اون آرمان این تصورش رو از واقع گرفته باشه، واقعیت موجود، یعنی من مثال بزنم برای شما، ما ها مثلا توی دنیا که هستیم لذت‌ها برامون چیه؟ خب خوردن یکی لذت های ماست، خیلی خوردن دوست داریم، مسائل شهوات و غرایز و اینها هست، استراحت بکنیم جامون خوب باشه، مثلا هوای خوبی داشته باشه، مثلا از توی این مایه هست دیگه، یه باقی باشه پایین. خب وقتی هم میخواهیم در مورد اون آخرت هم حتی فکر بکنیم، بیشتر این جنبه رو مد نظر قرار میدیم. قرآن کریم که در این جنبه تاکید میکنه، میگه بله اگر واقعا شما اینم بخواید در آخرت این وجود داره، این نصیبتون میشه. البته یه بنده خدا اشکال میکرد کجا این که گفتن که رودی از عسل، خب ما میخوام بریم تو رود شنا بکنیم، این هم اونجا که گیر میکنه عجب گرفتار شده. خیلی خوب شد ما تشتهی الانفس هم دارد دیگه، شما هر چی دلت خواست برای شما رود آب هم هست، غرق نشی مواظب باشی عمیقه، هم مثلا این که غرق نجات هم نمیدونم هست یا نیست، اینا حالا غرق نجات هم شاید از هورون این باشه بلاخره کار دستت میده، هر مثلا این که حالا من اشکال خیلی فنی و علمی هم بود گفتش که ما چه کنیم اونجا الان رفتیم من یه محفوظ، یعنی قطعی بود رفتنش، فقط این یه نکته گیر کرده بود که من الان با رود عسل چه کنم اونجا. گفته هیچ نگران نباش، بعد در محضر چون که انهار من عسل مصفا، مثلا عسل خودش این بله از محضر چون که این مایعی که نم از عسل شیرین تر، نم از نم شیر مثلا سفید تر، از شیر گوارا تر، همه چی جیگا در پر. خب این آیا این چیزاییست که ماها تو دنیا با همین نگاهمون هم همین است دیگه. من میخوام عرض کنم که قرآن کریم وقت بر اون هی کلاسشون بالاتر هست، میگن و رضوان من الله اکبر، خب بالاتر هم داریم، این اکبر همه جا حضور دارد، این هم تجربه هر مقصدیم که میگن ما بالاتر از این هم داریم، بالاتر از این هم من و حتی الله و خدا خدام اکبره، شما چی میگید هر مقصدیم که الله اکبر، شما اصلا کجا این کاری درست کنم که بله حالا اینا دیگه واسه این جور بحثا نشین، صلاح عافیت سوز این بحث. خودمون هست میشه اونجایی که خودمون هست میشه حرف دلیتون میکنه نه اصلا مزرسی که بله حالا در تقدیم حالا اینو بون مثال عرض کردم کاری به این نداره. تو جامعه هم همینطوره، گاهی اوقات ما یک حالت واقع گرایی و محدودیت به واقع موجود رو میبینیم. ببینید ما یه واقع بینی داریم، یک واقع گرایی. واقع بینی یعنی که ما واقعیت موجود رو ببینیم و بعد به سوی آرمان ها حرکت کنیم، واقع بینی و آرمان گرایی. اما یه وقت اصلا ما اصلا واقع گرایی داریم، یعنی به وضع موجود گرایش داریم، اصلا دوست نداریم وضع موجود تغییر بکنه. تو همه خوب آقا چه بدش کن دستش دزد، من به جد اینو شنیدم از بعضی افراد متضایقم. اینه ما خواهد چی لزوم داره امام زمانم بیاد لاغل در اون حیات ما نیام، من نمیرم چی هم میشه حالا کلم تحقیقات برانده اما اولش کن حسن نداره شرایط من خوبه دیگه، یه زندگی داریم میکنیم دیاره حقوقی هست و بازنشستگی هست چه کاریه درد سر و گرفتاری درست بشه. یعنی این واقع گرایش به واقعیت موجود، واقعیت موجود. یک نوع محافظه کاری، یک نوع محافظه کاری. خب آیا چنین کسانی آینده رو نگاه نمی کنن بهش؟ ما گفتیم مثلا موتور محرک انسان در طول تاریخ این غایت آینده است، مستقبل که به سوی آینده حرکت کنه. چرا آینده رو هم میبینن؟ اما آینده شون چیزی در حد همین حالت موجودشون، همون محافظه کاری، همین استصحاب واقعیت کنونی تا آینده، این استصحاب میکنن، همراهی میکنن تا اون زمان، یعنی ببرید بعد تکون نخوره. یک حالت الان میسن که فیزیک خوندن یا اینرسی، اینرسی تمایل برای حفظ حالت کنونی. تو اصل سیاستش که محافظه کاری، مثلا محافظه کار میشد. ما چنین چیز رو میبینیم. در حقیقت اونا حرکت تاریخ رو یک حرکت تکراری میخوان، مستقبلشون آیندهشون تکرار حال کنونیشونه و حال کنونیش هم تکرار گذشته است، تغییری وجود نداره. آیت هم میگن که ما حداقل دو تا سبب اصلی میتونیم ذکر کنیم به عنوان انگیزه های اصلی که چنین آرمانی رو برای انسان ایجاد میکنه، یعنی چه آرمان پستی رو برای انسان ایجاد میکنه. یکیش میگن الالفه والعاده، انس و عادت. آدم ها به شرط کنونی انس گرفتن، به این دین از انس گرفتن. پیامبران وقتی می آمدن، مثلا پیامبر خدا وقتی آمد، مردم به بت پرستی انس گرفته بودن، عادت کرده بودن، تمایل نداشتن این کنار بگذارن. یه رسم و رسومی از آبا اجدادشون داشتن، تمایل نداشتن این کنار بگذارن. کهنه پرستی و یک سنت گرایی کورکورانه. آیاتش هم متعدده، من حالا بخوام اشاره بکنم که ایشون آوردن قرآن کریم، قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، هرچی پدرانو مش رسیده بودن ما میخوام تو همون خط باشیم. بعد قرآن میگه اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. خب بابا اگه پدرای شما نمیفهمیدن، هدایت نشده بودن، شما فقط به تو همون مسیر حرکت بکنین چون پدرانتون اینطور بودن. یا آیه دیگر قالو حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا، همون کارهایی که پدرام کردن برام بس. خب جلسه که با پیامبر خدا بحثم که میگه عددی هم بحث میکنه، من تو به ما میگی 360 خدا رو بزنین کنار، یه خدا انصاف داشته باش، این چه معامله ایه؟ 360 خدا رو بزنین کنار، یه دونه خدا رو داری بگیرین، درسته؟ معقول منطقیه؟ تو آخه ما ضرر نمی کنیم اینجا، چرته میداختن مثلا خدا رو میشمردن. اما مثلا ما همه آبا اجدادمون مسیرمون همین بوده، طریقمون همین بوده، راهمون همین بوده و ما نمیتونیم تغییر بدیم. آیت متعددی که ایشون آوردن، بل قالو انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مهتدون. اصلا قالت رسلهم اف الله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين. اینا میگفتن که ببینید شما میخواید ما را از راه پدرانمون دور کنید، این بزرگتر جرم شما پیامبران اینه، شما پیامبران آمدید ما رو از راه پدرانمون دور کنید. خب این یک جهت هست، این حالت انس و الفت به گذشته. نکته دیگر، سبب دوم که دیگه تمام بکنیم بحث رو، تسلط فرعون است، تسلط فرعونی. حکام جائر و فرعون امثال معاویه ها و یزید ها و امویه ها و عباسی ها و امثال اینها، فرعون ها، اینا در طول تاریخ همیشه سعی میکردن دید مردم رو محدود کنن به وضع موجود و مردم همیشه نگاه به وضعیت مطلوبی نداشته باشن، چون نگاه به وضعیت مطلوب باعث انقلاب میشه، نگاه به وضعیت مطلوب باعث انقلاب میشه. اینا برای که جلوگیری کنن از انقلاب همیشه سعی میکردن مردم رو محدود بکنن به وضع کنونی، نذارن اینا به سمت جلو حرکت کنن. لذا شما میبینید تو این فضای مثلا مثلا اموی ها جبرگرایی رواج پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه مردم احساس میکنن که مجبورن در کارهاشون، اصلا خدا خواسته است که این حکومت بالا سر اونا باشه و اینا خدا خواسته است که اینا مورد آسیب و اذیت و آزار قرار بگیرن از جانب این حکومت و حرکت نکنن و اقدام نکنن و انقلاب نکنن. تعبیر فرعون و قال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری، مردم من خدایی به جز خودم برای شما سراغ ندارم، به من محدود بمونید، به سمت یه خدای دیگری، یه اله دیگری، یه آرمان دیگری حرکت نکنید، ته آرمان های شما منم. قال فرعون ما اریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، شما در چارچوب آنچه من میگویم و من فکر میکنم فکر کنید، به چیزای دیگه اصلا فکر نکنید شما. تو هم این اون رؤیت من و این منظر من هر چه شما همین چارچوب باقی بمانید و از این عدول نکنید. تو مرسل ناموسا و اخاه هارون به آیاتنا و سلطان مبین الى فرعون و ملائه فاستکبروا و کانوا قوما عالین فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا و قومهما لنا عابدون. فرعون گفت بابا این قوم این دوتا همه دارن من میپرستن، وقت ما به طرفدار این دوتا بشیم؟ این اصلا تناسبی میان اینها وجود ندارد. خب قرآن کریم از این گروه از چنین نیروهایی که تلاش میکنند واقعیت محدود را به واقعیت مطلق و همیشگی و دائمی بدل بکنند، یعنی به انسانها بگن که وضعیت دیگری غیر از این نیست، این واقعیتی که کنونی که شما میبینید این همیشگی و ابدی و دائمی است، قرآن به اینا میگه طاغوت. طاغوت شما این توی ادبیات شهید صدر چقدر کلمات تغییر میکنه، یعنی حالا اصلا طاغوت یه معنای دیگری میابد، اله یه معنای دیگری میابد، جهاد اکبر جهاد اصغر نوعی معانی دیگری میابد. یعنی ایشون با یک نگاه منهجی، نگاه نظاممند و روشمند به همین آیات نگاه میکنه و از دل اینا این مفاهیم برون میکشه. ما ببینیم همین مفاهیمی که ما یه عمری باش کار کردیم مثل طاغوت حالا یه معنای تازهی پیدا میکنن. هر حاکم جائری که تلاش میکند سطح فکر مردم رو محدود نگه داره و اونها از وضع موجود به سمت وضع مطلوب حرکت نکنند، ما به این میگیم طاغوت. در این ادبیات قرآن می میگه طاغوت و الذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. خب شما میبینید که اینجا اجتناب از عبادت طاغوت به عنوان اصل اساسی مطرح شده است، برای اینکه انسان حرکت بکنه، تغییر ایجاد بکنه، اولا بعد از عبادت طاغوت دست بردارن تا از مثلاشون که به سمت وضعیت موجود حرکت بکنن. خب این درس مهم بود که ما سعی کردیم گزارشی ازش رو ارائه بکنیم خدمت عزیزان خودمون. صلوات خدمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.